بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، جلسه 39، صفحه 97، سطر اول، استاد ابائی، 1-12-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که اگر مولا واجبی را در وقت معینی برای ما مقرر کند و واجب کند، آیا بعد از پایان اون وقت قضا و این که ما انجامم ندادیم بعد از پایان وقت و ترک ما اون عمل را، حالا ترک ما اون عمل را یا به خاطر عذری، مثلا قش کرده بوده اون ساعت یا مریض بوده، خواب بوده مثلا بیهوش بوده، یا به خاطر معصیت نکرد انجام نداد، یا انجام داد ولی فاسد انجام داد، در همه این احوال آیا قضای اون عمل در خارج وقت آیا این امر جدید میخواد؟ یعنی بایستی یه دستوری از طرف مولا برسد که شما حالا که در وقت نتونستید انجام بدید، پس در خارج وقت انجام بدید، امر جدید لازم داره یا نه همون امر واجب در وقت کافی؟ همونی که میگه در وقت نماز ظهر بخون، همون کفایت میکند از این که در خارج وقت قضا بکند اگر در ظهر انجام نداد. و این تعبیر و تیتر بحث اینه، هل القضا تابع للاداء؟ خود همین ممکنه به عنوان سوال مطرح بشه، همین عبارت سواله، هل القضا تابع للاداء ام به امر جدید؟ گفتیم در مسئله سه قول است، یک قول این که قضا تابع اداست، قول دیگر این که احتیاج به امر جدید دارد، قول سوم تفصیل بین اون جایی که امری که مولا کرده به اون به اصطلاح واجب در وقت، امر به واجبش جداست از امر به وقتش. یعنی یه بار گفت نماز بخون، یه بارم گفت نماز رو بین ظهر تا غروب بخون، یا نه هر دو رو با هم گفت. اگر این که جدا گفت، در اینجا جدا شد از هم دیگه، وقتی وقت نشد در خارج وقت اون واجب رو ما انجام باید. اما اگر با هم امر کرد، وقتی وقت تمام شد اون واجب دیگه واجب نیست. ایشان میگند و ما هم دیروز اشاره کردیم که ریشه این اختلاف نظر درباره این که آیا قضا تابع اداست یا امر جدیده، برمیگردد به مسئله وحدت مطلوب و مسئله تعدد مطلوب. آیا در جایی که مولای مطلبی را امر می کند و بعد در وقت میگه این کار را انجام بدید، سلام علیکم، این وحدت مطلوبه؟ یعنی یه چیز میخواد و اون نماز در اون وقته، اینه نماز در اون وقت میخواد، یا دو چیز میخواد، یکی نمازه، یکی این که در اون وقت باشه بهتره، توی اون وقت باشه. خب حالا اگر این که تعدد مطلوب شد، یعنی یه نماز مطلوبیست و در وقت خوندنم مطلوبون آخر که بهتره، خیلی خوب، اگه در وقت خوندن انجام نگرفت لااقل نماز رو انجام بده، اون مطلوب دیگر رو انجام بده. اگر تعدد مطلوب قائل شدیم، در نتیجه وقتی که در وقت نشد، سلام علیکم، در قبل از در غیر وقت ما انجام میدیم. نتیجه این میشه که قضا در اینجا تابع اداست، تابع ادا. و اما اگر این که دو تا مطلوب نیست، یه مطلوبه، تعدد مطلوب نیست، وحدت مطلوبه، یه نماز خون خواسته و اونم در وقت، وقتی که وقتش تمام شد، نمازم دیگه برای ما و برای مولا فایده ای ندارد و نخواسته از ما، یه وحدت مطلوب بیشتر نیست. ولذا کسانی که قائل بودن به تفصیل روی همین مبنای وحدت مطلوب و تعدد مطلوب قائل به تفصیل بودن، اونا میگفتن اگر در دو عبارت باشه، یعنی یه بار نماز رو بگه یه بار وقتش رو بگه، معلوم شد دو تا امره، پس تعدد مطلوبه، لذا قائل به تفصیل شدن. گفتم ببینیم در یه عبارتی یا دو عبارت، اگر در دو عبارت، خب این گفتن این تعدد مطلوبه، یه بار نماز رو گفته یه بار در وقت بودنش رو خواسته. و اما خب نتیجتا اگر این که در وقت انجام نداد، خارج وقت بایستی به همون امر اول نماز رو انجام بده. و اما اگر که در یک عبارت گفته هم نماز رو و هم وقت را، این تعدد مطلوب نیست، این وحدت مطلوبه، یه چیز خواسته و اون نماز در وقته. پس بنابراین با ترکش ما دیگه وظیفه‌ای نداریم، اونا قائل به تفصیل روی این مبنا شدن. خب اینم که ریشه اختلاف که وحدت مطلوب یا تعدد، ایشان نظرشون چی؟ نظرشون این است که در این مسئله ما قائل هستیم قضا تابع ادا نیست، قضا امر جدید میخواد، و وقتی که مولا یه مطلبی را عبارت بیان کرد ولو اینکه منفصلا قیدش ذکر کرد، یعنی اول گفت نماز بخونید، بعد گفت در ظهر بخونید نماز را، و ولو جدا جدا هم هر دو حکم، یعنی مقید و قید را در دو عبارت بیان کرد، ما قائل هستیم این یه مطلب رو میخواد مولا بگه و اون مطلب نماز با قید در ظهر میخواد بگه. وقتی که دیگه ظهر تمام شد، اون نماز در ظهر را ما نمیتونیم انجام بدیم، چون نمیتونیم انجام بدیم برای نماز در شب و در وقتهای دیگر امر جدید لازم دارد، اون دستور اولی کافی نیست و قضا احتیاج به امر جدید دارد، تابع عطا نیست. حالا شرح مطلب را هم بعد بیان میکنم. میفرماید بر این که و ظاهر ان منشأ النزاع فی المسأله، ظاهر این است که منشأ نزاع در مسأله یرجع الی ان المستفاد من التوقید هو وحدت المطلوب او تعدده، بازگشت میکند ریشه نزاع به این که اونی که استفاده میشود از توقید، یعنی میگه نماز را در این وقت بخون، وقت برای نماز معین میکنه، آیا این که استفاده از توقیت و موقت، یعنی همونی که نماز وقت مال اونه که خود نمازه، اونی که استفاده میشه وحدت مطلوب است، یعنی هم نماز و هم وقتش دوتاییش یه مطلوبه، یه مطلوب داره مولا، یا تعدد مطلوبه، یه نماز مطلوبه یه وقت مطلوبه، ای ان فی الموقت مطلوبا واحدا، یعنی در گشت رضا به این است که آیا در موقت مطلوب واحده، اون مطلوب واحد هو الفعل المقید بالوقت به ما هو مقیدون، اون مطلوب واحد فعل نماز است که مقید است به وقت، به ما هو مقیدون یعنی چی؟ یعنی مطلوب به ما هو مقیدون مطلوبه، همون جور که مقیده مطلوبه، از این نظر که مقیده، یعنی با قید، نماز بی قید مطلوب نیست، از این نظر که مقیده به وقت مطلوب، بی قید مطلوب نیست، پس این مطلوب واحدیه او مطلوبه، یا دوتا مطلوبه، اون دوتا مطلوب چیه؟ و هما ذات الفعل، یه مطلوب خود فعله و کونه واقعا فی وقت معین، مطلوب دیگر هم این است که اون فعل واقع شد در وقت معین. خلاصه بحث سر اینه، اون اختلاف دیروزی ریشش اینه. فعل الاول، پس اگر آمدیم و اولی رو قائل شدیم یعنی وحدت مطلوب، گفتیم نماز در وقت ظهر مطلوبش یکیه، وحدت مطلوب قائل شد. اضافات الامتصال فی الوقت لم یبق طلب من نفس الذات. اگر وحدت مطلوب شد یعنی یه مطلوب داریم، زمانی که فوت شد امتصال در وقت، یعنی در وقت ما نمیتونیم دیگه امتصال بکنیم ما دستور مولا را، خب لم یبق طلب من نفس الذات، خود نفس فعل را دیگه طلبی نداریم ما بهش. طلب یعنی دستور مولا، بعضی به خود ذات، نفس ذات یعنی بدون قید، طلبی نداریم. چرا نداریم بدون قید طلبی؟ چرا؟ چون بالا گفتیم فعل مقید بالوقت به ما هو مقیدون مطلوبه، با قید و با مقید بودنش مطلوبه. خب نفس ذات که مقید نیست پس مطلوب نداره. پس بنابر اولی که وحدت مطلوب اضافات الامتصال فی الوقت، اگر امتصال در وقت فوت شد و نتونست یا عمدن نماز رو در ظهر نخون، باقی نمیماند طلبی به نفس ذات، دستوری از مولا به خود فعل نداریم ما، نفس ذات فعل یعنی بدون قید. دستوری نداریم از طرف، یعنی در صورت وحدت مطلوب دستوری به خود ذات نداریم ما، به خود نماز ولو نصف شب ولو سر شب نداریم. فلا بد من فرض امر جدید للقضا، وقتی دستور نداریم برای خود نماز، لابد است یک امر فرض کنیم، یه امر جدیدی برای قضا، یعنی نماز رو خارج وقت بخونن، یه امر جدیدی و تازهی میخواد. یه امر جدید چی بیاد بگه؟ بل اتیان بل فعل خارج الوقت، بیاد بگه اتیان کنید فعل را در خارج وقت. این مال وحدت مطلوب هست، اگر وحدت مطلوب شد اینجوری. و علستانی، و اما اگر گفتیم نخیر دو تا مطلوبه، تعدد مطلوبه، یه مطلوب نمازه یه مطلوب هم وقتشه، اضافات الامتصال فی الوقت فعل نمافات امتصال و عهد طلبه. و اما اگر قائل به تعدد مطلوب شدیم، زمانی که فوت شد امتثال امر مولا در وقت، یعنی در وقت نتونستیم نماز رو بکنیم، خب دو تا مطلوبه، یکی نمازی که وقت، حالا که تو وقت نتونستیم فعل نمافات امتثال عهد طلبین. اینجا فوت شد امتثال یکی از دو طلب، کدوم طلب فوت شد امتثالش؟ و هو طلب کونه فی الوقت المعین، این طلب کون این طلات فی الوقت المعین فوت شد، یعنی در وقت معین دیگه نمیتونیم امتصال کنیم. و اما طلب به ذات الفعل فباقن الاله، اما این که طلب کرده خود فعل را یعنی بدون قید به این وقت، او باقیست به حال خودش. خلو خب در وقت نشد، یه طلب دیگه داره مولای، دستور دیگه داره که اصل نمازو خوب بخون، حالا نشد که در ظهر بخونی، اصلشه که بخون، با حال خودش باقیه. ولذا ذهب بعضهم، ولذا این لذا به چی میخوره؟ به این که پس معلوم میشه گیر سر وحدت مطلوب و تعدد مطلوبه، یعنی چون بحث ریشه لذا وحدت مطلوب و تعدد مطلوبه، رفتن بعض از اصولیین دیروز خوندیم الى تفصیل المذکور، به این که اگر اصل واجب با قید در یه عبارت بود، اینجا قضا تابع ادا هست چون وحدت مطلوب، اما اگر در دو عبارت بود نخیر، یه نماز یا عبارتی و یک واجبیست، وقتش هم یه واجب دیگه است، تعدد مطلوب اونجا. ولذا رفتن بعض از اصولی به تفصیلی که ذکر شد، به اعتبار این که مستفاد از دلیل توقید، ان المستفاد من دلیل توقید فی المتصل وحدت المطلوب، گفتن اونی که استفاده میشد از دلیل توقید، یعنی نماز، اون دلیلی که میگه وقت نماز ظهره، وقت برای نماز معین میکنه و وقتش هم فی المتصل، خود نماز و وقت هر دو متصلن با هم ذکر میشه. یعنی میگه سلف الظهر متصلن با هم دیگه ذکر میشه. گفته مستفاده از دلیل وحدت مطلوب است، یعنی نماز با وقتش یه چیزه، یه مطلوبه. وقتی یه مطلوب شد فیحتاج القضاء الى امر جدید، خب در خارج وقت دیگه دستوری برای انجام نماز نداریم ما، قضا احتیاج به امر جدید. و او گفته ولی مستفاد در منفصل تعدد مطلوب است، اما اگر اصل نماز با یه عبارت بود و وقتش هم با یه عبارتی دیگه جداگانه، خب تعدد مطلوبه چون منفصلن آمدن. و در اونجا وقتی در وقت نخوندی در خارج وقت خود نماز که هست، فلا یحتاج القضاء الى امر جدید، دیگه قضای صلات احتیاج به امر جدید ندارد. و یکون تابعا للادا، و تابع اداست.
نتیجه اینطور میشه اگر گفتن نماز بخونید اون امر اول میاد، نماز رو بازور بخونید امر دوم.
بله بله، علی حال این تعدد مطلوب میشه. اگه منفصل شد، متصل شد وحدت مطلوبه، منفصل شد دو تا دستوره. خب این تفسیر رو این بعضیا اینجوری قائل شدن. ایشان میفرماید ول مختار هو القول الثانی و هو عدم التبعی مطلقا، اونی که مختار ماست قول دومه، یعنی عدم تبعیت مطلقا، یعنی قضا تابع ادا نیست چه متصل باشند اصل حکم با اون وقتش و چه منفصل باشند جدا باشند. مطلقا نظر به تفصیل دارد. حالا دلیل ایشان چه؟ بیاد ببینید اگر که هر دو عبارت در یه هر دو مطلب و هر دو واجب در یه عبارت بیاد که واضحه، به جهت این که مولا وقتی میاد میگه نماز بخون در ظهر، این نماز را مقیدم به ظهر از ما خواسته. خب ما در غیر ظهر اون قید مولا را انجام ندادیم، از کجا میدونیم نظر مولا به همون باقیه و اصل نمازم یه مطلوبی است؟ پس لذا میگیم امر جدید میخواد، چون نماز بی قید ظهر هدف چیز مولا نیست، دستور مولا نیست. دستور مولا نماز در ظهر بود، اگر ظهر تمام شد نماز در غیر ظهر دستور مولا نیست، طلب مولا نیست، پس احتیاج دارد به امر جدید. و اما اگر منفصل شد، یعنی صبح گفته نماز بخون، عصرم گفته ولیکن صلاتو که فی ظهر، نماز شما باید در ظهر باشه، ایشان میفرماید اگر شما اطلاق و تقیید قائل نشید و در اطلاق و تقیید نگید مطلق امر بر مقید میشه. خب حرف این تفصیل دهنده درسته، میگه اول گفته نماز بخون بعدم گفته ولیکن صلات کف الظهر، اما ما و همه اصولیون قائد هستیم در مطلق و مقید، وقتی یه عبارتی و دستوری را مطلق گفته مولا بعدم با قید قید اون رو ذکر کرده ولو قید منفصل باشه، گفتن حمل المطلق علی المقید، یعنی مطلق را باید حمل کنیم بر چی؟ بر مقید. معنی حمل مطلق بر مقید یعنی چی؟ یعنی مثل این که متصلن گفته، معنای حمل المطلق علی المقید که منفصلن مطلق و مقید آمده باشه، مطلق صبح آمده باشه مقید شب آمده باشه یا دو روز بعد آمده باشه، معنای حمل المطلق علی المقید این است که بگی مثل این که متصلن اگر مولا گفته بود سلف الظهر چی جور بود، الان هم که با فاصله گفته همون جوره، یعنی اون مطلقه یه دو روز قبل رو که گفته نماز بخون حمل بر بقیت باید بکنیم، یعنی نماز بخون یعنی نماز بخون در ظهر، این معنی حمل مطلق بر بقیت. پس منفصل شد فرقی با متصل نمی کنن. اونجایی که اونجا بود اون دو امری بود، اونجا دو تا امر درست کردیم، اونجا هم اونجا دو تا امر درست کردیم، اینجا مطلقه و مقیده و این مطلقه رو حمل بر مقیدش میکنیم به همه مطلقات عالم. یه بار میگن اعتق رقبت هم آزاد کن برده ای، بعدی وقتی بیاد میگد که ولیه کنه الاعتاق الاعتاق لعبد مؤمنه، اعتاق باید مال بنده های مؤمن باشه. خب معنیش چیه؟ معنیش اینه اونجا که گفتم اعتق رقبتن، اون رقبه رو باید مقید کنی به مؤمنه، ولو توی کلام من نگفتم اعتق رقبتن مؤمنه، اما دو جا گفتم برای حمل مطلق بر مقید. کسانی که از علما ولی همه عرف هم همین جور قائلن، بگن بر این که اونجا باید مطلق حمل بر مقید بشه، بعداش اینه که با متصل هیچ فرقی نداره، بایستی اون مطلق که آزاد کردن برده است بیای مقید کنی به مؤمنه، و اگه مؤمنه نباشه صحیح نیست آزاد بکنید شما بنده کافر را، مؤمن نیست و قبول هم نمیشه. خلاصه میشن میگن بین متصل و منفصل فرق نمی کنه، در متصل که واضحه، در منفصل هم قانون حمل مطلق برمایت اینه. و اگر وقتی که بگه نماز بخون بعد بگه که ولیکن صلاتی که فل وقت، اینو بگه دو تا واجبه، یکی نمازه که تو وقت بودنه، و اینا شما حمل مطلق برمایت نکردی، معناش این مطلق به همون مطلقش باقیه، یه مقیدی هم اونجا هست. و مختار هو القول الثانی، مختار از بین این سه قول ها قول دومه، هو عدم تبعیه مطلق، یعنی قضا تابع ادا نیست مطلق، یعنی چه در متصل باشه و چه در منفصل باشه. چرا؟ لأن الظاهر من التقييد أن القيد إن القيد ركن في المطلوب، زیرا ظاهر در تقييد، بله سه تا قول بود، اول این بود که قول اول این است که قضا تابع ادا هست، قول دوم این است که قضا تابع ادا نیست، قول سوم تفصیل بین اون جایی که متصل باشند، این به اصطلاح اصل فعل با وقت توقیت دلیل توقیت متصل باشه و یا منفصل باشه، تفصیل قائل نیستن، و قول دوم قائلن که قضا تابع ادا نیست، احتیاج به امر جدید دارن. اونی که گفت نماز بخون در وقت، اون وقتش همون تمام شد، وقتی که وقت تمام شد اون دستورم تمام شد. میگد که دلیل ما اینه، لعن از ظاهر منت، خب ببینید ما اقض مافات که مافات ممکنه مورد جای خاصی نماز، دلیل اقض مافات باید ببینیم در کجا آمده، ممکنه در نماز، همه جا اقض نیست، همه جا دلیل اقض نیست، بعضی جا هست که گردن ما هم نیست، لازم نیست چیزی انجام بدیم، گناه کرده ولی اقضی هم نداره. مثلا ممکنه اینجوری مثلا کسی قائل بشد که عرض کنم که بعضی از واجبات اینطوری، حالا من به عنوان مثال چون اقضی داریم ما نمیتونم من برای شما فعلا مثال بزنم، ولی علی حال هم در دستورات عرفی و هم در دستورات شرعی این مسئله را میتونیم ما بفهمیم که وقتی مولای دستور رو در یه وقت داده انجام ندادیم، گناه کردیم اما حالا بعدن باید انجام بدیم، معلوم نیست. اون اقض مافات هم باید ببینیم در کجا وارد شده، در نماز وارد شده یا در کل دستورات وارد شده. اگر کل دستورات وارد شده فرمایش شماست، اما اگر این که در نماز وارد شده اینها، وقت بعد در اونجا هم یه حرف هست در اون اقض مافاتو که بعضی میگن این عبارت برای بیان اقض نیست، برای بیان کمافاته، صحبت این نمی کند که باید قضا بکنی، بلکه صحبت این می کند که حالا که میخواد قضا بکنی کمافات باید قضا بکنی، یعنی همون جوری که فوت شده باید قضا کنی. بحث کمافات رو میکنه، یعنی اگه نماز ظهر فوت شده که نماز ظهر درش حکم چیز اخفاتیه، شما ولو شبم میخوایی نماز بخونی قضای نماز ظهر رو، اون وقتم ولو وقت شب نوعا نمازهاش بلنده، شما بایستی کمافات آهسته اون بیان میکنی. و این با یه عبارت دیگر بحث عقلی میکنه و اون بحث شرعی. و اما بل لان الزاهد، دلیل ایشان که چیه؟ دلیل در مورد اینه که قضا تابع ادا نیست، امر جدید میخواد. میگه ظاهر از تغییر این است، وقتی مقید میکنه نماز را به این که در زور بخون، ظاهر این است که قید رکن فی المطلوب، یعنی زور بودن دخالت داره. فیضا قال مثلا صم یوم الجمعه، پس زمانی که مولا بگوید روزه بگیر روز جمعه، فلا یفهم منه الا مطلوب واحد، فهمیده نمی شود از این عبارت مگر مطلوب واحدی، یه مطلب رو مولا داره میگه، لغرض واحد، هدفش هم یه مطلبه، و هو اونی که میخواد مولا بگه چیه؟ خصوص صوم هذا الیوم، خصوص روزه همین روز جمعه رو میخواد مولا بگه، یه مطلب میگه، یعنی روزه این روز رو مولا میخواد، روز جمعه، روز شنبه رو نمیخواد. لا ان الصوم بذاته مطلوب و کن فی یوم الجمعه مطلوب آخر، نه این که روزه بذاته یه مطلوبه بی قید روز جمعه، و کن روزه در روز جمعه مطلوب دیگریه که دو تا مطلوبه، و حالا رو به جمعه نشد، خب لااقل اصل صبح را ما روز شنبه یک شنبه انجام بدیم، نه قید دخالت داره. البته این ظاهره، معنای ظاهر یعنی وقتی در دست مردم این عبارت رو میدن اینجور میفهمن، البته احتمال صدیده هست که صدی 15 هست که نظر مولا از صوم یوم الجمعه یعنی خود صوم یه فایده، روز جمعه بودنش بهتر، ولی ظاهر این نیست، این احتمال، ظاهر اینه که یه مطلبه و اون روزی در روز جمعه است. و اما در مورد دلیل توقیف، خب این جایی که متصل بود که معلومه صوم یوم الجمعه، یوم جمعه متصل به صوم آمد. و اما در مورد دلیل توقیف منفصل، یه وقتی سلام علیکم توقیف شما منفصل باشه، کما این که مثلا بگوید مولا صم، اول بگه روزه بگیر، ثم قال مثلا بگوید اجعل صومک یوم الجمعه، قرار بده روزت را روز جمعه، فایذن کذالک، یعنی اونجا هم تعدد مطلوب نیست، وحدت مطلوبه. کذالک یعنی یه مطلب مولا میخواد بگه در منفصلا. چرا یه مطلب میخواد بگه؟ نظرا الا ان هذا من باب المطلق والمقید، زیرا این از باب مطلق و مقیده، صوم مطلقشه، یوم الجمعه بودن مقیدشه، فیجب فیه در باب مطلق و مقید قانون چیه؟ فیجب فیه حمل المطلق علی المقید، در باب مطلق و مقید مطلق و حمل بر مقید میکنن، حمل میکنن یعنی چی؟ و معنا حمل المطلق علی المقید هو تقیید و اصل المطلوب الاول بالقید، معنای حمل کردن مطلق بر مقید این است که مقید میکنن اصل مطلوب اول را که روزه باشه به قید، اینو میگن از اول مقید به اینه که روز جمعه باشه. فیکشف ذلک التقید ان المراد بالمطلق واقعا من اول الامر خصوص المقید، پس کشف میکند این تقید، یعنی تقیید این که صوم روز جمعه است بر این که مراد به مطلق که روزه باشه، واقعا از اول هم از اول هدف خصوص مقیده، یعنی خصوص یوم الجمعه است، در روز جمعه خصوصیت داره که روزه بگیرن چون روز تعطیلیه و خب ثوابش بیشتره روز تعطیلی است، و اما روزهای دیگه نه مثلا. پس معنای مراد به مطلق و حمل مطلق بر مقید یعنی کشف میکند این تقیید که مراد مطلق که همون اصل روز است از اول امر واقع شده بر خصوص مقید، یعنی روزه در روز شنبه مطلوب نبوده، در پنج شنبه مطلوب نبوده، روز جمعه مطلوب بوده. فیصبح دلیلان به مقتضی جمع بینهما دلیلا واحدا. نتیجتا حمل مطلق بر مقید دو تا دلیل و یه دلیل میکنه، مثل که متصل از اول بود. یسبه ما گفتیم این از افعال از کنم که ناقصه نوعن، این ازها اسبه اینا همشون امسا به معنای یسیره است، به معنای سیره است. یسبه و دلیلان یعنی میگردد، این زبان کلی رو میفهمن، انشب میکنن اینجوری نیست. ازهام یعنی میگردد اینجوری. فیسبه دلیلان به مقتضای جمع بین این دو، یعنی جمع بین مطلق و مقید که جمع کردیم یه دلیل میشه. لا ان المقید مطلوب آخر غیر المطلق، نه این که مقید که همون نماز در جمعه است، روز در روز جمعه است، این مقید یه مطلوب دیگری غیر از خود مطلقه، غیر از خود روز است، یعنی خود روزه یه مطلوب داره و با روز جمعه بودن یه مطلوب دیگه است. نه خیر اینجوری نیست. و الا کان معنا ذلک، و الا اگر خود روزه یه مطلوب داشت و روز جمعه بودنش یه مطلوب دیگه بود، اینجا حمل مطلق بر مقید نشده بود. کان معنا ذلک معنای این که خود روزه یه مطلوب داشته باشه، روز جمعه بودنش یه مطلوب دیگه داشته باشه، معناش بقاء المطلق على اطلاقه، پس خود روزه به اطلاقه فایده داره. فلم یکن حملن ولم یکن جمعن، پس اینجا حمل نشد مطلق بر مقید، جمع نشد بین الدلیلین، یعنی بین دلیل مطلق و مقید، ولی یکون اخذم به دلیلین، اینجا اخذ به هر دو دلیل شد، هم دلیل مطلق و هم دلیل مقید. و حال اون که ما گفتیم قانون ادبی و اصولی هم کتاب اون ادبیات عرفه در جایی که مطلق و مقیده حمل مطلق بر مقیده، وقتی میگن اعتق رقبت هم مومنه، یعنی اعتق رقبه بعد از دو روز هم بگن ولی یکن الاعتاق رقبت هم مومنه، در اینجا بایستی رقبه را مومنه آزاد کرد و الا حمل مطلق بر مقید نکرد. خب پس نتیجه معلوم شد، چه جایی که متصل باشه چه جایی که منفصل باشه مطلوب یکی. ایشان میگه نعم، البته این نعمش هم خارج از بحثه، یه فرضیه که ربطی به عبارتهای معمولی نداره. میگه چرا؟ اگر مولا بگوید درباره وقت اگر ممکنت شد، ازا قدرته، مثلا بگوید صلی نماز بخون، بعد بگد ولی یکن الصلات حتی الامکان فی یوم الجمعه، حتی الامکان در روز جمعه نماز بخون، یعنی یا غسل کن، غسل روز جمعه، ولی یکن الغسل حتی الامکان فی یوم الجمعه. این حتی الامکان ازش معلوم میشه که دو تا مطلوبه، یکی غسل مطلوبه، روز جمعه بودن شیه بهتره، آدم علایال وقت داره بیشتر خودشو میشونه در حمام و نظافت میکنه. امین. اگر عبارت اینجور بود ازش تعدد مطلوب ما میفهمیم، ولی این خارج از فرض. یا یک مطلب دیگری بود، حالا اون مطلب دیگر احتیاج به بحث اطلاق تغییر دارد، من براتون الان توضیح میدم. نعم یمکن این که فرض شود، و این کان هازا فرضم به عید الوقوع فی الشریعه، هرچند این فرض در شریعت اسلام به عید الوقوعه، به قول من بر فرض این که وقوعم پیدا بکنه، شایدم بگن باز مطلق و مقید نیست، این خارج از بس. این فرض اینه ان یکون دلیل و توقیت المنفصل مقیدن به تمکن، اینجوری باشه که دلیل توقیت منفصل مقید به تمکن باشه. یعنی اولا دلیل توقیت منفصل باشه، یعنی اصل نماز و اصل روزه رو جداگانه بگه، بعد وقتش که روز جمعه است بگه اگه ممکن شد جمعه باشه. مثلا که هر یقول در مثال، در همون مثالی که گفتیم، اول بگه صبح، بعد بگه اجعل صوبک یوم الجمعه ان تمکنت. در اینجا نظرشون این است که اگر این طور شد، بعد از این که روزه را ما گرفتیم، نتونستیم روز جمعه بگیریم، غیر روز جمعه هم روزه به گردن ما هست، چون بگه این توکنت. خب این واضحه. بعد عبارتی دارد ایشان، میگن او کان دلیل و توقیت لیس فیه اطلاق. اینجا احتیاج به بحثی دارد که اون بحثو الان من از خارج میگم. ببینید اطلاق و تغییری که در آینده خواهد آمد، بحثش همه جا اطلاق و تغییر نیست. یعنی وقتی که مولا میگوید روزه بگیر، نماز بخون، میگد عرض کنم که طهارت مثلا داشته باش برای قرآن خوندن، اینجا هر عبارتی رو که میگد مولا، شما نمیتونید اخذ به اطلاق بکنید. وقتی میگه روزه بگیر، شما برید هر روز دلتون بخواد روزه بگیر. وقتی میگه نماز بخون، هر جور دلتون خواست با شرط نماز بخونید. بلکه میگن اطلاق در موردیش که چند شرط باشه. شرط اول اطلاق آن است که، حالا این دو تا شرط اول مربوط به اینجا نیست، اونجا میگن شرط سوم مربوط به اینجاست. شرط اولی که میگن، میگن متکلم در مقام بیان تمام مراد باشه، یعنی داره حرفش میزنه، تمام مطلبش داره میگه، مقامش مقام اجمالگویی نیست. جای اجمالگویی رو مثال میزنن به اون جایی که طبیب به مریضش بگه اشرب دوا، برو دوا بخور، باید دوا بخوری، شما مریضی باید دوا بخوری. اینجا نمیتونه این مریض بره از اونجا از مثلا مطب به دکتر بیاد بیرون، بره دوا خوره، بگه دوا به من بدید، بعد بگه چه دوایی؟ بگه هر دوایی شد، به جهتی که طبیب به من مقید نکرد دوا رو بعد چه دوایی، گفت مطلق، گفت دوا بخور، دوا مطلقه. شامل دواهای اسهال، دواهای کلیه درد، دواهای پادرد، دواهای سردرد، درد چشم، همه میشه. اینجا میگن که آقا طبیب در مقام بیان تمام و مراد نبوده، اجمال گویی داشته میکرده، اجمالا میخواد بگه دوا باید بخوری، یعنی اگر رعایت نکنی دوا نخوری خوب نمیشی، اما او دوا چی؟ اونو بعد بیان میکنه. پس این شرط اول که اطلاق بایستی در مقام گوینده، در مقام اطلاق باید مقام تمام مراد باشه. دوم، قیدی و قرینه‌ای بر مقید بیان نکرده باشد، قرینه‌ای بر مقید نداشته باشد، ویلا اگر قرینه در مقید باشد، در اونجا همون براد مقیده، مطلق نیست. سومی مطلبی که مربوطی به اینجاست و برمیگردونش به مطلب دوم، میگن قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. اگر قدر متیقنی در مقام تخاطب باشد که ممکن است مولا از اون مطلق نظرش همون قدر متیقنه، در اینجا از اول مقیده، مطلق نیست. قدر با تیقن در مقام تخاطب بسیک، مولا میگه آب بیار، آب بیار، بیار شامم. ببینید اینجا بعضی ها میگن قرینه از خود همین بیار شامم بر این که چی؟ این بیار شامم قرینه است بر این که آب کثیف نباشه، آب گلالود نباشه. ایشان میگن که اینجوری، یعنی میگن با قید بیاشامم قیده، گاهی بیاشامم هم نیست، میگن شما باید غسل کنی با آب، نگه مطلقا، میگه غسل کن با آب، غسل کن، وضو بگیر با آب. در اینجا بعضی مدقدن که قدر متیقن این شامل آب گل توی رودخونه که کثیفه، نه هر آب رودخونه، او آبی که واقعا گله که مضافه، شامل اون نمیشه. ولو مولا در اینجا نگفته با آب مطلق، ولو در یه روایتی هم نگد که با آب مضاف نمیشد وضو گرفت و غسل کرد. اصلا وقتی که میگه آب با آب باید غسل کنی و وضو بگیری یا با آب لباستو پاک کنی، میگن قدر متیقن داره، یعنی متیقنن آب پاک رو شامل میشه. آبی که گله آب گل میگنش قدر متیقن خارجه. بعضی هم میگن انصراف داره. حالا همین مطلب رو الان ایشان میخواد بیان بکنه. میگن یکی از مواردی که ممکن است بگوییم قضا تابع عدالیست اول جاییست که دلیل توقیت مطلق نباشد، دلیل واجب نه دلیل توقیت، دلیل واجب مطلق نباشد، از اول دلیل واجب مقید باشد. به چی؟ قدر متیقنی داشته باشد. وقتی قدر متیقنی داشت، از اول ما مطلق نداریم، ما مقید داریم. به چی؟ به توقیت. بعد بگد قدرت اگر داشته باشی این رو انجام بده. حالا عبارت گوش بدید. او کان دلیل و توقیت لیس فیه اطلاق، یا این که دلیل توقیت اطلاقی نداشته باشد که یا اما صورت تمکن و عدمه. نه، این عبارت رو اینجوری بگیم، دلیل اطلاق نه، همون جوری که از خارج بیان کردم، بایستی برای اطلاق یه شرط این است که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. خب دلیل توقیت الجایی که در قبلا گفتیم که نماز در این وقت بخوان، روزه در روز جمعه بگیر، در اونجا دلیل توقیت را ما گفتیم مطلقه. یعنی چه مطلقه؟ یعنی روزه باید در روز جمعه باشد، اطلاق دارد. یعنی چه بتونی در خارج جمعه انجام بدی چه نتونی انجام بدی، باید فقط روز جمعه انجام بدی. بگید ممکنه بگیم اصلا دلیل توقیت یعنی همون دلیلی که بگه روزه رو روز جمعه انجام بده، این مطلق نباشه، بلکه محمول بر قدرت باشه. چه اینقدر ترا مولا این تمکن ترا مولا در کلام بگه، بگه صوب که اول یکون صوب که یوم الجمعه این تمکن تر، چه تمکن ترشو مولا نگوید در عبارت، اما خود دلیل دلیلی است که تمکنته توش خابیده. یعنی بگه نبا روزت باید روز جمعه باشه، ازش اطلاق ما نفهمیم، ازش اینه بفهمیم که حتی المقدور باید روز جمعه باشه، این تمکنته، ولو این تمکنتش هم ظاهر نباشه قدر متیقن داشته باشه. یا بوده باشد دلیل توقیت، یعنی همین دلیلی که بگه که ولی کنسوم که یوم الجمعه لیس فیه اطلاق، اطلاق نداشته باشه. چرا اطلاق نداشته باشه؟ قدر متیقن، چون قدر متیقن در واقع متخاطب باشه، اطلاق نداشته باشه که یا اما صورتی تمکن و عدمهی، صورت تمکن از روز جمعه و عدم صورت تمکن از روز جمعه هر دو رو شامل بشه، اطلاق نداشته باشه. و صورت تمکن هی القدر متیقن بین، و صورت تمکن مورد قدر متیقن باشه. گفتیم قدر متیقن در مقام تخاطب هم عقص میکنن، مثل همون مثال آب که زدیم، اگر بگد مولا آب بیار ولو قید نکند با آب پاک، اما اگر قدر متیقن در مقام تخاطب بود، مراد همون آب پاکه ولو قید نگه. در اینجا بگه روزه باید روز جمعه باشه، اما اطلاق نداشته باشه، قدر متیقن تمکن باشه، یعنی اگر بتونم من انجام بدم روز جمعه. اگر گفتیم اطلاق نداره و مقید به تمکنه، فانه فی هذا الحرز، پس دو صورت شد. یک صورت اونجایی که مقید کنه، از اول بگه یوم الجمعه روزه بگیر، این تمکنته، قید این تمکنته رو ذکر کنه. یک جایی که قید این تمکنته را ذکر نکنه، ولی حوالایی، ولی قدر متیقن همون مورد تمکن باشه، قدر متیقن اطلاق، چون گفتیم اگه قدر متیقن باشه دیگه مقید نیست، قدر متیقن مورد تمکن باشه. فعلا و فیاز الفرض ممکن است تمسک به اطلاق دلیل واجب، یعنی وقتی که روز جمعه روزه نگرفتید، ممکن است با اطلاق دلیل واجب که بگه روزه بگیر، اصل روزه را تمسک کنیم برای اثبات وجود فعل خارج الوقت. بگیم حالا که روز جمعه نتونست روزه بگیره و تمکن نداشت، پس اصل روزه را انجام بدن خارج الوقت. اینجا بگه عیب نداره. چرا عیب نداره؟ لأن دلیل توقیت غیر صالح لتعیید اطلاق دلیل الواجب الا فی صورت تمکن. زیرا دلیل توقیت که بگه روز جمعه باشه، این نمیتوند روزه و نماز را مقید کند مگر در مورد چی؟ تمکن. یعنی اگه تمکن داشتی مقید میکنه به روز جمعه، تمکن نداشتی مقید به روز جمعه نمی کند. پس وقتی تمکن نداشتی روز جمعه بخونیم، در غیر جمعه بگه نماز تو و یا روزه تو بگیر و بخون. زیرا دلیل توقیت در اینجا صلاحیت برای تقیید اطلاق دلیل واجب ندارد مگر در موردی که تمکن داشته باشیم. و با الاستنار که نمیتونیم با در روز جمعه نماز بخونیم، اصرار داریم الی ترک الفعل فی الوقت، که فعل را مستردیم که در وقت ترک کنیم. در اینجا باقی میباند دلیل واجب علی اطلاق دلیل واجب که گفته بود روزه بگیر، چون گفته بود روزه بگیر روز جمعه، اگر متمکن شدیم. من که نمیتونم روز جمعه، الان تمکن ندارم، قدرت ندارم روز جمعه روزه بگیرم، پس اون اطلاق روزه باقیه، بگه غیر جمعه پس بگی. ایشان میگن این فرض تعدد مطلوبه، یکی روزه یکی جمعه است، ولی این فرض خارج است از بس. مرحوم صاحب کفایه گفته در این فرض تعدد مطلوبه، ولی این فرض خارج از بس. و هذا الفرض هو الذي يظهر من الكفايه لشيخ اساتذه را الاخر از کتاب کفایه، که این کتاب کفایه مال استاد استادهای ماست. صاحب کتاب مرحوم مظفر شاگرد مرحوم کمپانی اصفهانیه و کمپانی هم شاگرد مرحوم آخوند خراسانی است. شیخ یعنی استاد استادهای ما آخود قدس سره هست. ولیکنه فرض بعید جدا، این فرض هم بعیده که از اول مولا بگوید روزه را شما روز جمعه بگیرید یا موقت کنه نماز رو بذار این تمکن طلب قیدش بیاره. بر فرض این که بعیدم نباشه، علا انه ما آهاز الفرض لا یسق الفوت ولا القضا، خارج از بحثه. چرا خارج از بحثه؟ به جهت اینکه اینو قضا نمیگن، چون از اول مولا گفته است که نماز را بخوان اگر تونستی در روز جمعه. یعنی چی؟ یعنی اگر روز جمعه نتونستی نماز را بخون و فوت نشده، این فوت نیست که، قضا نیست که، چون در اینجا صدق نمی کند فوت، قضا هم صدق نمی کند. بل یکون وجوب خارج الوقت به نوع الادا، بلکه این وجوب نماز در خارج وقت روز جمعه یا ظهر خودش ادایه. البته میگه به نوع الادا، برای که ادای ادام نیست، چون مقید به عدم تمکنه، وقتی تمکن نداشتیم ادایه. خلاصه بحث امروز چند سال از